ساعت 10 به وقت تهران است و شما شنونده گرامی شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. وزیر دفاع عراق میگوید این کشور با دریافت کمک از ایران مشکلی ندارد. 17مین اجلاس خبرگان رهبری از امروز آغاز میشود. و 15 توریست آلمانی مفقود شده در دماوند نجات پیدا کردند. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با مشروع گزارش های این بخش خبری. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق میگوید که کشورش با دریافت کمک از ایران در مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی و داعش مشکلی ندارد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای العبیدی در کنفرانس خبری مشترک خود با ژنرال مارتین دمسی فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته است که عراق در شرایط جنگی به سر می‌برد و به همین خاطر از کمک‌های خارجی استقبال می‌کند. وزیر دفاع عراق می‌گوید که ایران با کمک‌های خود به عراق در جنگ با گروه خلافت اسلامی نقش بسیار مثبتی ایفا کرده است. در حال حاضر حدود 1/3 خاک عراق در اشغال نیروهای داعش است. 17مین اجلاس مجلس خبرگان رهبری از امروز 19 اسفند ماه به مدت 2 روز در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. به گزارش ایرنا، یکی از دستور کارهای این اجلاس انتخاب هیئت رئیسه جدید مجلس خبرگان رهبری خواهد بود. پیشتر رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ایران اعلام کرده بود که بحث ریاست محمود هاشمی شاهرودی بیش از سایرین بر سر زبان هاست. رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان هر 2 سال 1 بار و با رأی اعضای این مجلس انتخاب می شوند. جمعیت هلال احمر شهرستان آمل روز گذشته 18 اسفند ماه از ناپدید شدن 15 توریست آلمانی در ارتفاعات قله دماوند بر اثر برف و کولاک شدید خبر داد و در ساعات ابتدایی امروز 19 اسفند اعلام کرد که تمامی این افراد همراه با 3 راهنما و 1 راننده ایرانی نجات پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این افراد روز دوشنبه در قالب تور آسمانگشت از تهران به قصد صعود زمستانی قله دماوند وارد روستای ییلاقی آبگرم و شهر رینه لاریجان آمل شده بودند. پس از ناپدید شدن این افراد، تیم امداد جمعیت هلال احمر پس از 8 ساعت جستجو توانست آنها را در سلامت کامل پیدا کند. این گروه شامل 9 زن و 6 مرد بودند که در قالب گردشگر از آلمان به تهران آمده و قصد داشتند به قله دماوند صعود کنند. حدود 200 تن از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز دوشنبه در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران تجمع کردند و خواستار تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران در سال 94 شدند. یکی از کارگران شرکت کننده در این تجمع به رادیو فردا گفت که کارگران خواستار برخورداری از زندگی شایسته هستند و از دولت می‌خواهند تا به گفته او مانع شکنجه اقتصادی خانواده‌های کارگران شود. این تجمع به دعوت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برگزار شد. فدراسیون فوتبال آسیا روز دوشنبه در نشست کمیته اجرایی خود در منامه بحرین رسما امارات متحده عربی را به عنوان میزبان مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 2019 برگزید. به گزارش خبرگزاری مهر، ایران و امارات متحده عربی نامزدهای نهایی کسب میزبانی این دوره از مسابقات بودند. امارات متحده میزبان جام فوتبال ملت‌های آسیا در سال 1996 میلادی نیز بود. ایران آخرین بار در سال 1974 پیش از انقلاب اسلامی میزبان مسابقات جام ملت‌های آسیا شد. پیش از آن که به گزارش این بخش خبری بپردازیم، مروری داریم به مطبوعات امروز در گفتگوی همکارم فهیمه خضر حیدری با شهرام رفیع‌زاده.
آقای هاشمی رفسنجانی تأکید کرده که در مجلس خبرگان فقط یک وقت هست که کار هیئت رئیسه خبرگان حساس میشه و اون زمانی هست که به گفته ایشون موضوع تعیین رهبر جدید در مجلس خبرگان مطرح میشه. البته ایشون گفته که هر بین 20 تا 30 سال معمولا احتمال داره که این اتفاق رخ بده، بنابراین در شرایط معمولی من اگر جزء هیئت رئیسم نباشم موردی نداره. البته آقای هاشمی رفسنجانی در این گفتگو تأکید کرده که در صورتی که در اون لحظه حساس در مجلس خبرگان باشه میتونه تأثیرگذار باشه و حتی تأکید کرده که اگر بخواهد حتما تأثیرگذار خواهد بود. این گفتگو بسیار مفصلی، دو صفحه از روزنامه شرق به اون اختصاص داره. درباره این که امروز در جریان تعیین رئیس جدید مجلس خبرگان هم ایشون کاندیدا خواهد شد یا نه، گفته من هنوز تصمیم نگرفتم، در داخل مجلس خبرگان باید ببینم چه کسانی کاندیدا خواهند شد، در اون صورت تصمیم خودم رو خواهم.
اما این روزها موضوع تغییر فرمانده نیروی انتظامی کشور هم مطرح است. هفتمین فرمانده نیروی انتظامی حکمش هم منتشر شده و روزنامه‌های اعتماد و جهان صنعت صحبت کردن در مورد پایان کار اسماعیل احمدی مقدم و آغاز به کار فرمانده جدید. در این باره بر ما بفهمید.
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها خبر دادن که فرمانده نیروی انتظامی تغییر کرده. از جمله روزنامه‌ها روزنامه اعتماد هست که گزارش مفصلی منتشر کرده، در اون نوشته آقای اسماعیل احمدی مقدم رفت و حسین اشتری به عنوان هفتمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده. روزنامه اعتماد در گزارش خودش اشاره کرده که آقای احمدی مقدم همین هفته گذشته پیش از اینکه خبر پایان کار ایشون در نیروی انتظامی منتشر بشه گفته بود که از حوادث تلخ گذشته باید عبرت بگیریم و درباره حادثه بازداشتگاه کهریزک هم ایشون گفته بود که ما زبانی جز عذرخواهی نداریم. البته در گزارش روزنامه اعتماد به طور مفصل مرور شده بحث گشت‌های ارشاد که در دوره فرماندهی اسماعیل احمدی مقدم راه افتاد، ماجرای جنایات کهریزک و البته این روزنامه اشاره کرده که آقای حسین اشتری هم پیشتر در معاونت اطلاعات سپاه بوده و از سال 76 به نیروی انتظامی پیوسته. روزنامه جهان صنعت هم از قول خود آقای اسماعیل احمدی مقدم نوشته که با ارفاق به خودم نمره 10 میدم.
بسیار خوب. و حال نگاه بکنیم به روزنامه ابتکار. آقای رفیع‌زاده در این روزنامه از با تیتری با عنوان هم نوایی علیه نوت سکوت از تجمع اعتراضی اهالی موسیقی خبر داده که در اعتراض به آنچه که این روزنامه از اون با عنوان لغو سریالی مجوز کنسرت ها یاد کرده، اهالی موسیقی دور هم جمع شدن.
بله، روزنامه ابتکار در این گزارش اشاره کرده که شامگاه دوشنبه شماری از چهره‌های سرشناس و البته در کنار جوانان فعال در حوزه موسیقی در مقابل خانه موسیقی جمع شدند در اعتراض به لغو سریالی کنسرت ها. نامه یا توماری امضا کردن و قرار است اون رو به مقام های مسئول ارسال کنند. از جمله کسانی که در این تجمع حضور داشته و عکسش در روزنامه ابتکار منتشر شده شهرام ناظری هست. اما روزنامه ابتکار اشاره کرده که آقای فردین خلعتبری هم طی سخنانی در این تجمع اعتراض‌آمیز گفته که برخی از مقام‌های روحانی به آقای علیرضا قربانی گفتند که ایشون نوازنده است و تحقیر کردن ایشون رو و ایشون گفته که اگر این گونه هست این توهین به همه نوازندگان و فعالان حوزه موسیقی و خوانندگان هست و توهین به اساتید موسیقی ایران هست.
بله، و همینطور روزنامه قانون گفتگوی داشته با آقای محیط‌فر، جامعه شناس سعید محیط‌فر، و نگاهی کرده در این گفتگو به بحث ممنوعیت ورود زنان به استادیوم های ورزشی. و آقای محیط‌فر مطرح کرده که اگر زنان به استادیوم های ورزشی راه پیدا بکنند خشونت در ورزشگاه ها کمتر خواهد شد.
بله، روزنامه قانون در این گفتگو که با آقای محیط‌فر جامعه شناس انجام داده اشاره کرده که این روزها بار دیگر مسئله ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها در رسانه ها مطرح شده. حتی وزیر ورزش و جوانان هم گفته که ما در حال بررسی هستیم و این موضوع رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. البته روزنامه قانون تأکید کرده که زنان ایرانی میدونن که این در حال بررسی بیش از 3 دهه هست که در حال بررسی و تاکنون ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها رفت نشده. آقای محیط‌فر هم در این گفتگو از منظر جامعه شناسی تأکید کرده که حضور زنان و حضور دو جنس در کنار هم در ورزشگاه ها میتونه فضا رو تغییر بده و از فضای خشن فعلی خارج کنه.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
جامعه ملی فضا در آمریکا جایزه پیشگام فضا در سال 2015 را به انوشه انصاری، اولین زن گردشگر فضایی که نزدیک به 9 سال پیش به فضا سفر کرد، اهدا می‌کند. جایزه پیشگام فضا در کنفرانس جهانی توسعه فضایی که اواخر ماه مه 2 ماه دیگر در تورنتو، کانادا برگزار می‌شود، به خانم انصاری اهدا خواهد شد. انوشه انصاری در آمریکا به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد درباره این جایزه پاسخ داده است.
این جایزه هستش که از طریق نشنال سپیس سوسایتی هر سال به چند نفر داده میشه در کاتگوری‌های مختلف. امسال تصمیم گرفتن که قسمت جایزه پایونیر این سپیس رو به من اهدا کنن و خیلی سورپرایز خوبی بوده و خیلی من خوشحال کردن. هم 14 یا 15 ماه می اینو در یه مراسمی که دارن به من خواهند داد.
خانم انصاری، در مورد بنیاد اکس پرایز برامون توضیح بدین.
بنیاد اکس پرایز بنیادیه که من از سالیان قبل باشون همکاری کردم، همون در سالهای اولی که بنیان گذاری شده بود. بنیان اکس پرایز جایی هستش که ما با همکاری تونستیم انصاری اکس پرایز رو در سال 2004 برنده اون جایزه اهدا کنیم و این انصاری اکس پرایز اولین جایزه بود، اولین کامپتیشنی بود که از طریق بنیاد اکس پرایز در زمینه پرواز خصوصی به فضا ارائه شد و باعث شدش که تمام سپیس اندستری عوض بشه به خاطر این پرایز و قانونهایی که ارتباط داشت به کمپانی‌های خصوصی که در زمینه فضایی مشغول به کار بودن برشون راحت تر بشه و بتونن روی پروژه های بزرگتری کار کنن و به خاطر این الان یه اکونومی بزرگی که حدود 10 بیلیون دلار است در آمریکا به وجود اومده و باعث شده که خیلی تعداد جاب‌های زیادی برای کارمندایی که تو این اریه هستن انجام بشه و خاطر همین خیلی جایزه پیوتالی بود. به خاطر همین هستش که از دلایلی که این جایزه رو به من و خانوادم دارن میدن اینه که به خاطر کاری که با بنیاد اکس پرایز کرده بودیم.
خانم انصاری، تقریبا 9 سال از سفر شما به فضا میگذره. اولین زن گردشگر فضایی بودید و غیر از اون اولین زن ایرانی گردشگر فضایی بودید. بعد از 9 سال دیدگاهتون نسبت به سفری که انجام دادید چه هست؟
خیلی خوب، این سفر باعث شدش که به من کمک کنه بتونم ایده هایی رو که داشتم در زمینه گشایش پرواز به فضا برای همه، کارهایی که میخواستم انجام بدم راحت‌تر انجام بدم. باعث شده که با خیلی ارگانیزیشن های دیگه آشنا شدم، با کسی که در این زمینه فعالیت های زیادی دارن و این باعث شده که بتونیم نتورک قوی تری درست کنیم، بتونیم سپورت کنیم این ارگانیزیشن ها رو که بتونن بزرگتر و بزرگتر بشن. وقتی که نگاه میکنم و میبینم که چجوری تمام این صحنه سفر به فضا از یه صحنه که فقط دولت های مختلف درش بازی میکردن به یک صفحه خیلی بزرگتری تبدیل شده که پلیرهای بیشتری داره، خیلی باعث خوشحالی منه. و در ضمن میبینم که کلا علاقه و اشتیاق مردم به رفتن به فضا و دونستن در مورد پروژه های فضایی بیشتر شده. نتیجهش خواهد بودش که تعداد بیشتری از جوان ها و دانشجوها به این زمینه علاقه پیدا خواهند کرد، انشالله درس خواهند خوند از تمام کشورهای مختلف. برای من خیلی مهم هستش که ببینم مردم میتونن اختلاف نظریاتشون رو کنار بذارن، اختلافایی که دارن در مورد مرزهایی که دارن، مسائل مذهبی، زبانی، نژادی، همه اینا رو کنار بذارن و بتونن با هم کار کنن. و هیچ کدوم از اینا فرق نکرده، نظریات من در این مورد فقط محکم‌تر شده و چیزی که میبینم خیلی تعداد بیشتری آدم‌ها و ارگانیزیشن‌های های مختلف هستن که در این زمینه فعالیت های زیادی انجام میدن و این باعث خوشحالی من.
خانم انصاری، سفر فضایی شما میلیون ها دلار خرج برداشت. تصور میکنید که بهترین دستاوردش چه بوده؟
بهترین نتیجه‌ای که داشتش من فکر میکنم در یک کلمه ایجاد امید در تعداد خیلی زیادی مردم.